اندیشیدن، گام برداشتن به سمت کرانه هاست. گفتمان تقدیم می کند.
اینکه ما با ذهن خالی با طبیعت روبرو نمیشیم. ذهنیات قبلی ما مؤثر. دنبال چی بریم، کجا مطالعه رو متوقف کنیم، کجا ادامه بدیم، اینا همه مؤثره. این خیلی نکته مهمی. یه نکته مهم دیگه که این فلاسفه علم گفتن این بود که آزمایش به تنهایی تئوریا رو متعین و قطعی نمی کنه.
این اپیزود بخشی از سخنرانی دکتر مهدی گلشنی است در سلسله نشست‌های آموزشی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی با موضوع تحولات علم در قرن بیستم.
پوزیتیویسم منطقی توی دهه 1920 به وجود اومد. یه حلقه از علما بود، فیزیکدان، ریاضیدان، اقتصاددان، غیره، حلقه وین، که اینا پوزیتیویست‌های منطقی را تشکیل دادن و اینا حرفشون این بود اگر چیزی قابل تایید تجربی باشد معنا دارد، اگه نباشد اصلا بی‌معناست. نه اینکه ما باش کاری داریم یا نداریم، اصلا بی‌معناست. بنابراین احکام عام هستی، احکام متافیزیکی، اینا اصلا بی‌معناست. اصلا خدا و اینا بی‌معناست. پوزیتیویسم‌های منطقی اومدن این مکتب را راه انداختن و به شدت این مکتب شیوع کرد واقعا. و به طوری که به خاطر رواج پوزیتیویسم و پوزیتیویسم منطقی گفتن دیگه اصلا جایی برای دین نمیمونه تو قرن بیستم. وضعیت اینطور بود که فقط برای علم شأن قائل بودند. علم تنها حلال مشکلات میشمردند. نه اینکه کسی بگه علم مهم نیست. علم خیلی مهمه. ولی تنها تمام مسائل بشری را علم حل میکنه. این مطرح بود.
شما شنونده پادکست گفتمان هستید.
این به ذات به هم خورد. چرا به هم خورد؟ یکی از اینها این بود که جنگ جهانی اول که راه افتاد چند میلیون کشته شدن. یکی از اشخاصی که خیلی طرفدار علم جدید بود و علم تجربی، برتران راسل، فیلسوف مشهور انگلیسی بود. راسل فقط برای علم شأن قائل بود، برای الهیات و این چیزا شأنی قائل نبود. ولی وقتی که این کشتار جنگ جهانی اول دید یه رساله نوشت. تو اون رساله اظهار نگرانی میکنه که علم با این روشی که دارد پیش میره دست اغنیا و سرمدمندان و قدرتمندان افتاده، آینده‌ای بر تمدن بشری نخواهد بود. زودتر از همه راسل اظهار خوف کرد از این قضیه. بعدم دیگران اومدن. خب جنگ جهانی دوم اومد تو کار، اونم چند میلیون کشته داد. بلافاصله همین راسل و انشتن و اینا یک گروهی از دانشمندان تراز اول اومدن و نامه تهیه کردن خطاب به حکومت ها که باید این سلاح هستی و سلاح‌های مخرب و اینا همه را ریخت دور. اینشتین اینقدر ناراحت بود که توصیه کرده بود بمب اتمی تو آمریکا ساخته شد، چون احساس خطر از آلمان می‌کردن. بعد که دید این بمب اتمی روی هیروشیما و ناکازاکی ریخته شد خیلی ناراحت بود. همش مکرر توصیه میکرد که باید پرهیز کرد از این چیزا. بورن، مکس بورن، یه فیزیکدان تراز اوله، قرن 20 بود. این یه نامه‌ای به اینشتین می‌نویسه. به اینشتین می‌نویسه که شنیدم گفته اگه من بار دیگه به دنیا بیام دنبال فیزیک نمیرم به خاطر این آثار مخربی که به بار آورد. میرم هنر می‌خونم و غیره. بخوام بهت بگم که منم به همین نتیجه رسیدم. اینا باز یه فیزیکدان تراز اوله برنده جایزه نوبل داره. و بعدش دیگه هی را افتاد. مکرر در مکرر دانشمندان نامه نوشتن و احساس خطر کردن واقعا.
گفتمان، رسانه مرجع علوم انسانی.
مثلا یکی از دانشمندان این شوماخره. شوماخر یه اقتصاددان تراز اول بود توی آلمان. بعد از جنگ جهانی دوم از آلمان هجرت کرد به انگلیس. یه شأن خیلی مهمی توی دولت انگلیس پیدا کرد. ولی دو تا کتاب نوشته. فوق‌العاده است، آدم حیرت میکنه یه اقتصاددان تراز اول اینطور بیاد راجع به حکمت حرف بزن. ببینید چی میگه واقعا. و هر بار میخونم حیرت میکنم از بینش عمیقه. شوماخر اقتصاددان آلمانی میگه علم قدیم، حکمت یا علم برای شناخت عمدتاً متوجه حق مطلق، خیر مطلق و زیبایی مطلق بود که دانش اون برای انسان خوشبختی و نجات به بار می آورد. اما دانش جدید عمدتاً متوجه قدرت مادی شده، جرایشی که اون چنان رشد کرده است که تقویت قدرت سیاسی و اقتصادی اکنون هدف اولیه و توجیه اصلی برای هزینه کردن در کار علمی به حساب می آید. این داره شکایت میکنه. اما بزرگترین و مؤثرترین تفاوت مربوط به نگرش انسان به علم است. علم برای شناخت انسان را بر صورت خدا می دید. علم برای شناخت انسان را بر صورت خدا می دید. اما علم برای کنترل ضرورتاً انسان را چیزی جز محصول اتفاقی تکامل نمی‌بینه. چقدر زیبا داره. حیوانی برتر، حیوانی اجتماعی و شیعی برای مطالعه با همون روش‌هایی که سایر پدیده‌های این جهان مورد مطالعه قرار می‌گیره. تو زمان ما این آقای نیکولاس مکسول از در واقع فیلسوفان مهم علم انگلیسه، بسیار مهمه، از شخصیت‌های تراز اول فلسفه علم. ایشون یک کتابی نوشته 20 سال پیش، From Knowledge to Wisdom، از دانش به حکمت. حرفش این بود که دانش از حکمت دور شده. باید بیاد به سمت دانش. چند سال پیش یه مقاله نوشت که باید یه انقلابی در برنامه درسی دانشگاه ها داده بشه. علم شأن اولیه خودش را پیدا کنه. حتی اسم برد حکمت طبیعی. باید برد به سمت اون. همون چیزی که لایبنیتز داشت، ابن سینا داشت و غیره. اون وقت یه جملات طلایی دارد که من براتون میخونم. میگه این یه شخصیت مهم انگلیس دارد. میگه و دو سه تا نکته مهم ما دارد میگه که میخواد بگید علم به تنهایی کافی نیست، یه کنترلی میخواد. تحقیقات علمی و فناورانه بسیاری صرف تحقق علایق کشورهای ثروتمند میشود به جای اون که صرف هزارون میلیون نفری بشود که در فقر به سر میبرند. تحقیقات پزشکی در درجه اول صرف علاج بیماری های ثروتمندان می شود نه فقرا. همچنین مسئله ننگامیز نظامی در کار است. در انگلیس 30% و در آمریکا 50% بودجه تحقیقات و توسعه صرف امور نظامی می شود. در دنیای ما که دچار نابرابری ها و بی‌عدالتی های فاحشه، تنازع و جنگ است، آیا این مخارج در جهت تأمین بهتر منافع برای انسانیت است؟ سوالش. بعد یه چیز دیگه رو میگه: تعجب‌آور ناتوان بودن جوامع علمی در صحبت کردن درباره این مطلب است. چرا جوامع علمی ساکتن؟ چه جامعه علمی آمریکا ساکته که 50% بودجه توسعه و تحقیق آمریکا صرف کار نظامی میشه؟ یعنی این نگرانی ها ابراز شد. این قضایا پس یه جنبه بود که معلوم شد علم کنترل میخواد. این یه بعد قضیه بود که علم به تنهایی کافی نیست.
گفتمان را در اینستاگرام، تلگرام، یوتیوب، ساند کلاد و کست باکس دنبال کنید.
یکی دیگه از نکاتی که باعث شد نگرش به علم عمیق‌تر بشه و من متاسفم که این تحولاتی که 30-40 سال اخیر تو غرب اتفاق افتاده و بعضیاش واقعا تحولات مثبته، اینا به محیط ما منتقل نشده. هرچی ادای زشت از توی غرب به محیط ما فورا منتقل شده ولی اون چیزای مثبت فکری منتقل نشد. فلسفه علم به مفهوم امروزیش با کار پوپر شروع شد که انتقاد کرد از پوزیتیویستای منطقی و برای متافیزیک شأن قائل شد. ولی در نیمه دوم قرن بیستم یه تعداد مکاتب فلسفی ظهور کردن. اختلاف نظرم دارن، پوپر هست، لاکاتوش هست، کوهن هست، اختلاف نظرم دارن، ولی تو یه چیز مشترک بودن این مکاتب فلسفه علم. چی بود اون چیز؟ این که ما با ذهن خالی با طبیعت رو برو نمیشیم. ذهنیات قبلی ما مؤثر دنبال چی بریم، کجا مطالعه رو متوقف کنیم، کجا ادامه بدیم، اینا همه مؤثره. این خیلی نکته مهمی بود. یه نکته مهم دیگه که این فلاسفه علم گفتن این بود که آزمایش به تنهایی تئوریا رو متعین و قطعی نمی کنه. شما در هر زمان یه تعدادی تجربه دارید، تو همون زمان چند تا تئوری میتونیم پیدا کنیم که همشون این آزمایش ها رو علی سویه توجیه میکنن. فرق این تئوریا تو چیه؟ توی فرضیات عامشونه، فرضیات متافیزیکیشونه. شما توی فیزیک دوتا تئوری دارید در کوانتوم مربوط به فیزیک اتمی و هسته‌ای و اینا، یکیش علیه یکیش غیر علی نیست. اون چه علیه میگه حوادث در سطح اتمی هم علیت برشون حاکمه، اون چه علی نیست میگه شانس حاکمه تو دنیای اتمی. هیچی علیت حاکم نیست، تو جهان هم شانس حاکمه. این دوتا نظریه هر دو در زمان حاضر علی سویه تجارب و توضیح میدن. ولی فرضیاتشون فرق میکنه. یکیشون برای الکترون مسیر قائله، یکیشون اصلا برای ذره مسیر قائل نیست، ولی فرق دارن. ولی تو اون چیزایی که تجربه میکنیم علی‌السویه‌ان، در آینده البته تجربه به نفع یک کدوم خواهد اومد، ولی در زمان واحد ممکنه ما چند تا تئوری داشته باشیم که اینا همهشون یه سری تجارب و توضیح بدن. پس تئوری ها مبتنی فقط بر تجربه نیستن، ما از تجربه الهام میگیریم در تئوری ساختن، ولی از تجربه تئوری را کلش را بهش پی نمیبریم. فکر ماست، فکر ما مبتنی بر اطلاعاتمونه و ذهنیاتمونه. مثلا هایزنبرگ به این نتیجه رسیده بود که حالا که رفتن شکافتن دنیای اتمی رو به یه حدی رسیدن، دیگه بیشتر از این نرن دستگاه بسازن که شکاف را ادامه بدن، ریزتر و ریزتر. به دلایل فلسفی قانع شده بود که دیگه نرن ادامه بدن. بنابراین یکی از نکاتی که پیش اومد این بود.
پادکست گفتمان را به دوستان خود معرفی کنید.
یکی از نکاتی که مطرح شد و خیلی مهمه و متاسفانه دانشکده های علوم ما درش مقاومت دارن، در صورت که تو غرب را پیدا کرده، اینه که فلسفه تو علم نقش داره. شما هیچ علمی را بدون اصول قبول نمی کنید، هیچ علمی را. هر علمی را شما در نظر بگیرید با یه اصولی شروع میکنید. مثلا شما تو دبستان و دبیرستان هندسه میخونید، هندسه که میخونید هندسه اقلیدوسی، هندسه اقلیدوسی مبتنی بر 5 تا است. هر قضیه شما تو هندسه ثابت میکنید به کمک این 5 تا است ثابت میکنید. ولی خود این اصول را تو اون علم ثابت نمیکنید، خود این اصول را از جای دیگه میگید. نیوتن مثلا اومد چند تا چیز رو به عنوان اصل فرض کرد. اگر یه چیزی بهش نیرو وارد نشد، اگه ساکنه ساکن میمونه، اگه متحرکه حرکت یه نواختش را ادامه میده. اینا به عنوان اصل قبول کرد. دو تا قانون دیگه و یه چیز دیگه هم به عنوان اصل قبول کرد. اینا را از تجربه نتیجه نگرفت، ولی وقتی که اینا را فرض کرد با تجربه تطبیق داد. یا مثلا نیوتن فرض کرد یه فضایی بوده، یه زمانی بوده، خداوند ماده رو تو این فضا و زمان ریخته. بنابراین اینا تو هر علمی شما یه سری اصول دارید، تو هر علمی شما یه سری اصول دارید. اگه این اصول را تغییر بدن همه چی تغییر میکنه. فهمیدن که علوم مبتنی بر یه اصله، شما علیت را به عنوان یه اصل قبول میکنید تو علوم، و الا یه قدم نمیتونید پیش برید، استدلال هستن نمیتونید کنید. پس اینم واضح شد، این اصول از خود علم گرفته نشده. یکی از این فلاسفه انگلیس مثال خیلی خوبی میزنه. چرا ما میتونیم طبیعت را بفهمیم؟ آیا جواب اینم ما میتونیم از خود علم بگیریم؟ چرا ریاضی مفیده برای بیان قوانین طبیعت؟ میدونیم مفید واقع شده، ولی چرا مفید واقع شده؟ چرا طبیعت به زبان دیگه نمیشه بیان کرد؟ اینا چیزی که شما به عنوان اصل قبول میکنید و میرید جلو. فرض میکنید میشه طبیعت را به زبان ریاضی بیان کرد، میرید جلو. این نکته اینه واقعا که فهمیدن یه سری اصل را ما از خارج علم میگیریم، پس خود علم مستقل نیست. و نکته مهم دیگه اینه که این اصولی که میپذیرید اینا مؤثر تو انتخاب تئوری ها.
در هر جایی که این اپیزود را میشنوید کامنت بگذارید. نظرات شما باعث بهبود پادکست میشود.
مثلا یکی از چیزایی که امروز خیلی بازارش داغه مسئله تعدد جهان هاست. ما فقط این جهان را نداریم. چرا این مسئله الان تو زمان ما مطرح شد؟ به خاطر اینکه یه فیزیکدان انگلیسی در 1974 یه سخنرانی کرد توی لهستان. تو اون سخنرانی یه نکته ای را گفت که به اسم اصل انسان محوری معروف شده، آنتروپیک پرینسیپل. این چی میگه؟ میگه قوای طبیعت طوری تنظیم شدن که موجودی به اسم انسان به وجود بیاد. ما الان 4 تا نیرو داریم تو طبیعت، از کاری نداریم داشته باشیم که اینا چی هست. یک شاشنا نیروی جرانش، همین سر که مثلا خورشید زمین با طرف خودش میکشه یا غیره، یکی نیروی الکترومغناطیسی، نیروی آهن ربا و غیره. دو تا نیروی دیگه هم همین تو قرن 20 کشف شد، نیروی هسته‌ای قوی، نیروی هسته‌ای ضعیف. که مثلا نیروی هسته‌ای قوی پروتون ها را که همهشون بار مثبت دارن مانع میشه که از هم جدا شن، در صورتی که نیروی الکترومغناطیسی میخواد اینا را از هم دور. اون نیرو خیلی قویه، با این نیرو مقابله میکنه، نمیذاره اینا را به هم نگه. ما 4 تا نیرو داریم. این نیروها خیلی قوتشون فرق. مثلا نیروی قوی هسته‌ای، همون نیرویی که پروتون ها رو تو هسته نگه می‌داره، 10^40 برابر نیروی جرانش. نیرویی که دوتا پروتون هم دیاره، نیروی جرانش که با هم جذب. ثابت کردم که اگه اندکی این نسبت متفاوت، مثلا عوض 10^40 10^38 یا غیره، جهان نمیتونست تحول پیدا کنه به طوری که ستارگان تشکیل شن، ستارگان کهنه تشکیل شن با هسته های خیلی داغ، که مثلا فلزاتی مثل کربن و فسفر و اینا که لازمه بعد مادی حیاتن، لوازمن برای بروز حیات، اینا بتونن درست بشن. یعنی شرایط طوری بوده که زمینه فراهم شد برای بروز حیات. از این جهته که این اصلا بهش میگن انسان محوری. جهان فعلی ما نیروها طوری تنظیم شدن، اسمش هم میذارن تنظیم ذری، طوری تنظیم شدن که جهان منجر شد به این موجودات هوشیار. خب این تعبیرهای مختلف داره. یه تعبیر خیلی سادهش اینست که بگم این تنظیم ظریف کار خداونده و خداوند این نسبت را بین این نیروها قرار داده و غیره. فیزیکدونای ملحد برای این چه از این فرار کنن اومدن گفتن ما بلیون ها بلیون جهان فرض میکنیم، بالاخره توی یکی از این جهان ها نسبت نیروها اینست که هست و اتفاقا جهان ما اون جهان. جوابشون رو یه فیزیکدان غیر خدا باور میده، میگه آیا فرض یه خدای واحد آسون تره یا فرض 10^ بلیون ها بلیون جهانی که قابل رؤیت نیستن، قابل کشف نیستن. اون یه فیزیکدان متعله جواب میده، مگه شما او رو تا حالا تو علم اساستون این نبود که چیزایی که ادعا میکنین قابل تجربه باشن، قابل کشف باشن؟ جهانهایی که اصلا قابل کشف نیستند و برای چی بهش استناد میکنین؟ شما دارید اصلا چیزای علم ایارای علمی بودن را به هم میزنید. و عرض میشود که از این قبیل ایرادا گرفتن. یا فیلسوف آمریکایی اومد گفت خدایی که یه جهان خلق میکنه بینا به تعداد زیادی، پس با این نمیتونید مسئله خدا را حل کنید. به علاوه ثابت میشه که برای اینکه تعدد جهان ها داشته باشید باید یک مقررات خاصی برقرار باشن. میپرسن این مقررات از کجا اومد؟ بنابراین بخوام بگم بحثایی که الان تو علوم خیلی داغه، بحثای فلسفیه که از خود علم تجاوز کرده، این بحثا به دانشگاه‌های تراز اولی مثل آکسفورد، کمبریج، ییل، کولومبیا به اونجاها کشیده شد.
برای دریافت این صوت و صوت‌های دیگر به سایت گفتمان.ir مراجعه کنید. لینک سایت در توضیحات اپیزود قرار داده شده است.